ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. کاتین اشتون اظهار امیدواری کرد با حمایت ایران و پشتیبانی بین المللی توافق هسته‌ای با تهران به دست آید. بحرین میگوید تروریست های خارجی مسئول انفجار منامه هستند. و وبسایت مجذوبان نور از آزادی دراویش بازداشت شده در مقابل دادستانی تهران خبر داد. کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی های بین المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تاکید کرد که تضمینی بر سر توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
من فکر میکنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره، ولی فکر میکنم با حمایت مردم ایران از اقدامات وزارت خارجه این کشور و تیم مذاکره کنندش و همینطور با پشتیبانی جامعه بین المللی از فعالیت های من باید تلاش کنیم که موفق بشویم.
اما نگاهی داریم به سفر کاتین اشتون به تهران و مذاکراتی که کاتین اشتون با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران داشت در گزارشی که کیان معنوی تهیه کرده.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده عالی گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز یکشنبه در تهران با شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل، سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین هسته‌ای و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. خانم اشتون بامداد یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف دیدگاه خود را در مورد چشمانداز مذاکرات هسته‌ای بیان کرد.
من فکر می‌کنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی‌های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره، ولی فکر میکنم با حمایت مردم ایران از اقدامات وزارت خارجه این کشور و تیم مذاکره کنندش و همینطور با پشتیبانی جامعه بین المللی از فعالیت های من باید تلاش کنیم که موفق بشویم.
محمد جواد ظریف هم با تأکید بر اینکه ایران به تعهدات خود در توافق مقدماتی عمل کرده گفت که احتمال می‌دهد که بتوان با 5 به علاوه 1 ظرف 4 تا 5 ماه به یک توافق جامع دست یافت.
I believe if that is the case we can do it even within the 5 month or 4 month that is left of the first phase.
ظریف همچنین تأکید کرد که ایران به هیچ وجه دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست. خانم اشتون در ادامه روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. در این دیدار دو طرف علاوه بر موضوعات مذاکرات هسته‌ای در مورد بحران سوریه و مناسبات ایران و اتحادیه اروپا نیز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در این دیدار گفت که ایران علاقمند است روابط جدیدی با اتحادیه اروپا داشته باشد. شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، دیدارهای روز یکشنبه خانم اشتون با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را چنین ارزیابی می‌کند.
در سالیان گذشته این خانم هیچ وقت به ایران سفر نکردن. چرا؟ چون واقعا مدیران سر کار ایران رو اونقدر راغب به مذاکره نمی‌دیدن. در حقیقت خانم اشتون اون زمان می‌دید که واقعا همپا و همتایی برای اون که صورت جلسه مورد بحث رو بخوان بررسی بکنن و براش به تفاهم و تعاملی برسن نمی‌دید. الان ایشون با حضور خودش در تهران این رو اولا داره نشون میده که دولت‌های 5 به اضافه 1 واقعا علاقمند به رسیدن به یک هدف و یک نتیجه نهایی با ایران هستند. از یک طرف دیگر هم به آقای ظریف و دولت آقای روحانی یه مقداری اعتبار بین المللی هم میده. زمنان این سفر به نظر من به پیشنهاد آقای ظریف بوده. چرا؟ که یه مقداری هم بتونه دولت آقای روحانی از این مسئله استفاده داخلی ببره و گروه های مخالفی که در ایران چه در مجلس و چه در مطبوعات و رادیو تلویزیون و روزنامه ها هستند اونها رو یه مقداری ساکت بکنه و در اظهار عمومی وجهه ایران رو یه مقداری بالاتر بیاره.
اما دیدار دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای پیشین در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. مذاکراتی که بارها با شکست روبرو شد. شایان سمیعی دلیل دیدار اشتون و جلیلی را چنین ارزیابی می‌کند.
به نظر من این یک مقداری فقط ادای احترام به کسی بوده که بالاخره چندین و چند سال با همدیگه سعی کرده بودن که به یک نتیجه برسن. اما فراموش نکنیم آقای جلیلی به عنوان نماینده آقای خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی فعالیت کنه. پس خانم اشتون در حقیقت به عوض اینکه با خود آقای خامنه ای ملاقات بکنه سعی کرد که با آقای جلیلی هم ملاقات بکنه که بتونه من یک رابطه ای رو با دفتر رهبر ایران هم باز کرده باشه.
شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه دیدارهایی نیز با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای داشت. در این دیدارها علی شمخانی فرجام مذاکرات هسته‌ای را آزمون بزرگی برای ارزیابی کمیت و کیفیت همکاری‌های آینده ایران و اتحادیه اروپا دانست و علی اکبر ولایتی هم گفت که از اشتون انتظار داشتیم در قبال کارشکنی‌های آمریکا محافظه‌کاری نکند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفرش به تهران بر رعایت حقوق بشر نیز تاکید کرد. مکلمان سخنگوی خانم اشتون در صفحه توییتر خود نوشته است که خانم اشتون در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره حقوق بشر نیز گفتگو کرد. به نوشته آقای مان، کاترین اشتون در آغاز دیدارش از تهران در روز شنبه 8 ماه مارس، روز جهانی زن، با 7 تن از فعالان زن مدافع حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی و بلاگ نویس کشته شده نیز دیدار کرد. گروه های حقوق بشری اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران از خانم اشتون خواسته بودند درباره مسائل حقوق بشری از جمله مجازات اعدام نیز گفتگو کند. مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران، در زمانی که به گفته آنها جمهوری اسلامی ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند، انتقاد کردند. وزیر اطلاعات اسرائیل روز یکشنبه به رادیوی این کشور گفت رژیم ایران با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در حال قاچاق موشک گیر افتاده و در چنین موقعی نباید به تهران رفت، درست مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم ساعاتی پیش از آن گفته بود مایل است از کاترین اشتون بپرسد که آیا از میزبانانش در تهران درباره ارسال سلاح برای به گفته او تروریست ها هم پرسیده یا نه. اسرائیل میگوید یک کشتی حامل سلاح های ساخت سوریه را که از جمهوری اسلامی ایران به غزه می رفته کشف کرده است. ایران ارسال سلاح را تکذیب کرده است. بحرین روز یکشنبه کسانی را که تروریست های خارجی می نامید مسئول انفجارهای منامه دانست. مقام‌های بحرین میگویند یک بمب که از راه دور کنترل می‌شده در روستایی در غرب منامه در مراسم تشییع جنازه یک پسر 23 ساله که در اوایل اسفند ماه در بازداشت درگذشته بود منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد 4 مرد را به اتهام بمب‌گذاری دستگیر کرده و آنها اعتراف کردند که مسئولیت حمله این بمب را بر عهده داشتند. در این بیانیه به ملیت بازداشت شدگان اشاره نشده، اما خبرگزاری رویترز میگوید از اسامی آنها مشخص است که بحرینی هستند. بحرین روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را به دامن زدن به درگیری‌های خونبار در این کشور متهم کرد. مقام‌های ایرانی هم بحرین را به شکنجه و بازداشت مخالفانش متهم می‌کنند. در تهران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی از آزادی تمام دراویش بازداشت شده در تجمع روز یکشنبه در مقابل دادستانی پایتخت خبر داد. دراویش معترض که تعدادی از آنها از خانواده‌های درجه یک دراویش زندانی بودند، روز شنبه و یکشنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به درمان دراویش زندانی بیمار و تبعید دو زندانی تجمع کرده بودند. در حمله روز یکشنبه به تجمع کنندگان شماره زیادی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ده‌ها تن از جمله چند کودک بازداشت شدند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از حوزه انرژی. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید چشم‌اندازهای تعریف شده در حوزه نفت، گاز، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی دارد. خبرگزاری مهر روز یکشنبه با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد که بر اساس سند چشم‌انداز صنعت نفت تا سال 1404 خورشیدی باید تا پایان سال 1394 تولید روزانه گاز ایران حدود 1.3 میلیارد متر مکعب باشد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگوید که معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است و حدود 50% معوقات بانکی به گفته او مشکوک الوصول هستند و ماندگار شدند. رضا ولی‌زاده در گفتگویی که با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد داشته پرسیده که این طلب‌های معوقه بانک‌ها چگونه به وجود اومده.
دولت پیشین با وادار کردن بانک‌ها وام‌های کلانی رو خارج از عرف و استانداردهای بانک‌ها به طرح‌های عوام‌گرایانه عمرانی مانند مسکن مهر اختصاص داد که بخش عمده اونها نه تنها به بهره برداری نرسید که حتی گمان نمیره که به بهره برداری هم برسه در آینده. در نتیجه سرمایه بانک‌ها در قالب بدهی‌هایی که الان مشکوک الوصول تلقی میشه از بین خواهد رفت. بخشی از این طلب‌های معوقه مربوط هست به اشخاص حقیقی که پرونده فساد مالی برخی از اونها علنی شده و گمان نمیره که بدهی اونها برگشت داده بشه به بانک‌ها.
آقای علوی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، همینطور میگه بانک‌ها 90 هزار میلیارد تومان بیش از توانشان وام و تسهیلات به متقاضیان دادند. آیا میشه امید داشت که بانک‌ها بتونن پول‌های خودشون رو پس بگیرن؟
خب بخشی از این پول‌ها به خارج منتقل شده، بخش دیگه هم در اموری سرمایه گذاری شده که فعلا در چارچوب رکود تورمی فعلی امکان بازگرداندن اونها وجود نداره. ضمانت‌نامه‌هایی هم که پشتوانه این وام‌ها بودن برای پوشش بدهی کفایت نمی‌کنه. بنابراین بانک‌ها نمی‌تونن این پول‌ها رو از بدهکاران بگیرن و با توجه به ضعف و کاستی دستگاه‌های نظارتی و قضایی همچنین نفوذ بدهکاران در حاکمیت و یا همدستی برخی از مقامات توی حاکمیت به نظر نمیرسه که این پولها قابل برگشت باشه. بنابراین میبایست بدهی های معوقی رو که به قول رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ماندگار شدن رو سوخت شده محسوب کرد، چون بخش قابل توجهی از اونها در بلند مدت هم قابل دریافت نیست.
پیامدهای این وضعیت بحرانی نظام بانکی چیه؟
بحران نظام بانکی دارای پیامدهای گوناگون و بسیار پیچیده است، به طوری که همه بازیگران عرصه اقتصادی هم از بنگاه‌های اقتصادی، شهروندان و دولت خواسته یا ناخواسته از اون تأثیر می‌پذیرند و هزینه این بحران رو به دوش خواهند کشید. همچنین این بحران اینک به مانعی برای برون رفت از رکود تورمی تبدیل شده، به این معنی که بدون همیاری نظام بانکی معمولاً ایجاد رشد اقتصادی در جامعه بسیار دشوار خواهد بود و از اون جهت که نظام بانکی خودش الان در بحرانه، نمیتونه کمک بکنه به بخش‌های دیگه اقتصادی و به اونها سرمایه تزریق بکنه برای اینکه اون بخش‌ها رو تشویق بکنه و به هر حال وادار بکنه برای اینکه این خمودگی فعلی رو پشت سر بگذارن و قدم بگذارن به مدار رشد اقتصاد.
توانایی دولت به نظرتون برای حل مشکل نظام بانکی چقدره؟
یکی از بدهکاران بزرگ نظام بانکی خود دولت و دیگری پیمانکارانی است که برای دولت کار میکنند و دولت نتوانسته بدهی خود رو به اونها پرداخت بکنه. با توجه به کسر بودجه عظیم دولت، فعلا دولت منابع لازم رو برای حل مشکل بحران بانکی در اختیار نداره، مگر اینکه دارایی های خارجی و ذخایر ارزی رو که فعلا مسدود هستند به کار بگیره و این البته به شکل فوری ممکن نیست.